اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عصرهای کریسکان. نویسنده داریوش روحی. قسمت پنجم.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با مجموعه نمایشی عصرهای کریسکان میهمان لحظاتتون بودیم و شما یاران تا اونجا شنیدید که سعید که در منطقه تحت اشغال کومله‌ها مشغول انجام مأموریتش بوده، توسط اونها دستگیر و به زندانی در نزدیکی مرز ایران و عراق منتقل میشه. او در بازجویی‌ها به همکاریش با سپاه اعتراف نمی‌کنه و سعی می‌کنه فاصله‌شو با دیگر زندانی‌ها حفظ کنه تا هویتش برای نیروهای کومله فاش نشه. 2 سال از اسارت سعید می‌گذره. در این فاصله شنیدیم فرزند او که دختره به دنیا اومده و همسر و مادرش به سختی روزگار می‌گذرونن. در یکی از روزهای اسارت، حاج آقا عظیمی امام جماعت سردشت که توسط کموله ها ربوده شده به بندی که سعید در اون زندانی منتقل میشه. سعید که حاج آقا عظیمی رو شناخته، اطلاعاتی رو که در این مدت تونسته به دست بیاره به او میده که در صورت آزادی اونها رو به حاج شهاب فرمانده سپاه سردشت منتقل کنه. چند ماه بعد سعید با یکی از زندانی‌ها به نام کیانوش نقشه فراری که طراحی کردن را عملی می‌کنن، اما کیانوش در آخرین لحظه از فرار منصرف میشه و سعید به تنهایی از زندان بردسور فرار می‌کنه. خب عزیزان، به اتفاق بشنویم ادامه نمایش رو.
از دره که سر رو زیر شدم نتونستم کنترل خودم رو حفظ کنم و افتادم تو رودخونه. جریان تند آب مسافت زیادی منو با خودش برد. بالاخره سری یکی از این پیچ‌های رودخونه تونستم دست بندازم شاخه آویزونه درخت رو بگیرم و خودم از آب بیرون بکشم. قله کوه بردسور رو از قبل نشون کرده بودم حاجی که راهو گم نکنم. وقتی موقعیتم رو پیدا کردم روی کوهپایا حرکت کردم به سمت عراق.
عراق؟
بله، واضح بود که این کموله‌ها به محض خبردار شدن از فرارم نیروهاشون رو میفرستن سمت روستای آغلان که تو مسیر سردشته. اونا حتی فکرش هم نمی‌کردن من تو جهت مخالف رو کوپایای مشرف پایگاهشون نشستم و دارم دور شدنشون رو تماشا میکنم.
آفرین، عجب فکری کردی پسر. تا کی تو موقعیت موندی؟
تا وقتی که نور چراغ قوه‌هاشون حسابی دور و کمسو شد. همون نور ضعیف هم شد راهنمای مسیرم. دامنه رو بالا رفتم و تو ارتفاع بالاتر موازی اونا شروع کردم به حرکت.
جالبه، سیدی که دنبال صیادش میره.
سردرگمی رو میتونستم تو این نور چراغ قوه‌هاشون ببینم. هی پراکنده میشدن دوباره جمع میشدن پیشم. همینجور رفتن و رفتن تا دمدمای صبح رسیدن روستای آغلان.
بذار حدس بزنم، با روشن شدن هوا همون جایی که بودی استتار کردی و منتظر شدی تا دوباره هوا تاریک شه، درسته؟
دقیقاً. سیاهی شب حاجی تنها شانسم برای نجاتم بود. نمیخواستم حتی با افراد محلی اونجا روبرو بشم. خلاصه کموله ها تا تونستن روستاها رو بالا پایین کردن و تمام سوراخ سنبه ها رو گشتن. نزدیکای اسب بود که بالاخره فهمیدن اونجا دارن وقتشون رو تلف میکنن. یه دشون برگشتن سمت پایگاهشون، یه دم راه افتادن سمت روستای میرآباد.
حالا تو از کجا فهمیدی ما تا نزدیکی‌های میرآباد پیشروی کردیم و رو قله مشرف به روستای پایگاه علم کردیم؟
من خبر نداشتم، فقط با تمام جونی که برام مونده بود سعی کردم ازشون جلو بزنم و زودتر از اونها میرآباد رو رد کنم. نزدیکی همون قله بود که یهو با ایست بچهای پایگاه متوقف شدم.
ولی شانس آوردی یا سعید. مسئول پایگاه میگفت از دور فکر کردن جز افراد کمله‌ای، چیزی نمونده بود ببندنت به رگبار.
فهمیدم خودم آجی. برای همین هم زیر پیرن سفیدم و زود در آوردم و بالا سرم یه تکون دادم. چه حالی داشتم آجی وقتی دوتا از بچه های پایگاه مسلح و با احتیاط سمتم میدویدن، با اینکه تفنگاشون رو سمتم نشونه رفته بودن و دستشون رو ماشه میلرزید، ولی من خوشحالی داشت گرگم میگرم.
دیگه تمام شد سعید جان، دو سال زجر و دوری تمام شد. در رفت شرمندگی منه که تمومی نداره.
چرا حاجی؟ شما من که چی کار کردی؟
خب من فرستادمت به این ماموری.
نه، این انتخاب خودم بود حاجی، پشیمونم نیستم. میدونید الان فقط دارم به چی فکر میکنم حاجی؟
چی؟
بچه هایی که تو زندان کمله ها دارن میپوسن و چیزی نمونده که چراغ امیدشون خاموش بشه.
آزادشون میکنیم، دیگه چیزی به آخر کار نمونده. از دو سال قبل تا حالا ما موقعیت های زیادی از دست کمله ها پس گرفتیم. اگه تجاوز صدام نبود و این جنگ به ما تحمیل نشده بود، خیلی پیشتر از اینا بساط این گروهک های بی دین و ایمون رو جمع کرده بودیم.
راستی حاجی چه خبر از حاج آقا علی پور؟ از رفیقم علی صالحی؟
علی صالحی که قبل از عملیات آزادسازی خرمشهر همراه یه دست جوانای داوطلب اعزام شد رفت آبادان.
واقعا؟
آره، علی بعد از اسارت تو خیلی بیتابی میکرد، برای آزاد کردن حاضر بود دست به هر کاری بزنه. حتی تو پاکسازی منطقه ربط هم همون جایی که اسیر شدی همراه ما بود.
واری که الله علی.
آره علی بچه با غیرتیه. اما بذار بهت بگم از حاج آقا علی پور.
بفهمید آجی.
همون ماهای اول اسارتت بود که سخنرانیاش تو چند نوبت از رادیو سراسری پخش شد.
نه بابا، رادیو سراسری؟
آره، اصلا معروف شده بود به متحری کردستان. کار به جایی رسید که به سفارش دکتر چمران شد نماینده مردم کرد و اهل تسنن تو شورای تدوین قانون اساسی.
ماشالله حاج آقا سربلندمون کرده تو مرد.
آره واقعا.
سعید.
ننه
سلام آش خانم.
به قربونت برگشتی بالاخره.
چی کار کردی با خودت؟ چرا اینقدر شکسته شدی؟
غم تو منو شکست.
منو ببخش ننه، جز درد سر هیچ خیلی برات نداشتم.
نگو این حرف و قربون قد و بالات، چه خیلی بالاتر از این که نفس گرمت الان داره میشینه رو صورتم.
نه
گریه کن بسرم، سبوک شو زجر و درد این دو سالو بریز تو آغوش مادره.
من برم بیرون که مادر و پسر راحت باشم.
نه تشریف داشته باشی فرمانده، این مادر و پسر فقط تو خونه خودشون احساس راحتی میکنن.
اما حاج خانم فعلا صلاح نیست آقا سعید تشریف بیارن منزل.
خیلی ببخشید حاج شهاب، صلاح خونه اومدن پسرم هم شما باید تشخیص بدی؟ یعنی این دو سال زجری که کشیده بسش نیست؟
ننه قنچه.
نه سعید جان، من دیگه ساکت نمیشینم، دیگه نمیذارم کسی تو رو از خانوادت جدا کنه.
سوء تفاهم نشه حاج خانم، بنده هیچ وقت این جسارت رو نمی کنم که بین سعید و خانوادش فاصله بندازم. فقط برای حفاظت از خود سعید جانه که این حرف رو می زنم.
چرا؟ مگه بازم قراره اتفاقی برای سعید بیفته؟
سعید از زندان مرکزی کمله فرار کرده و این قطعا اونا رو خیلی عصبانی کرده. عوامل نفوذی هم که کم ندارن تو سر.
یعنی
آره ننه، خودت این سالا دیدی که این خدا نشناسا به چه راحتی آدم ترور میکنه.
خدا اون روزو نیاره. مسئله تکلیف چیه؟ یعنی پسر من بعد از دو سال اسارت حالا تو شهر خودش هم باید حبس قرارگاه سپاه باشه؟
این اوضاع موقتیه حاج خانم، ایشالله با برنامه که من دارم سعید میتونه خیلی زود به جریان عادی زندگی برگرده و کنار خانوادهش باشه.
خب به منم بگین برنامه تون چیه؟
عجله نکن ننه قنچه، حالا وقت زیاد. بگو ببینم سودا و لیلا الان کجان؟ مگه پیک حاج شهاب نگفت ستایی با هم بیان؟
خب با هم اومدی.
خب کوشم پس
از این در تشریف ببری بیرون میبینیشون.
با اجازه حاجی. لیلا کی خوابید؟
من نه و نیم بود، انقدر بابا بابا گفت که خوابش برد.
بچه هم چشم برم بود؟
با این قربو صدق رفتن و بالا پایین انداختن و بد جوری عادتش دادی به خودت سعید. آفتاب که میفته بچه اصلا بیقرار میشه، با هر صدایی سرش میگرده سمت در.
خدایا منو ببخش.
وا چی شده مگه حالا؟
ظلم کردم سودا، من در حق تو این بچه خیلی ظلم کردم.
از چی حرف میزنی سعید؟
از اون دو سال سختی و انتظاری که به تو و مادرم و این بچه تحمیل کردم دارم حرف میزنم.
بابا خودت که بیشتر سختی کشیدی، منم که دیگه اصلا فکرشو نمیکنم. برگشتن تموم اون سختی ها رو شست و برد.
آخه چطور ممکنه یه زن، یه همسر تا این حد خوب و بزرگوار باشه؟
من همون کاریو کردم که هر زنی برای زندگیش میکنه.
نه سودا، نه نه، تو تا حالا هیچ خیری از زندگی با من ندیدی. بدون مراسم و بی هیچ توقعی اومدی خونه، با نداری و نبودنم ساختی. حتی تو اون شرایط سختی که بچه‌مونو به دنیا می آوردی من کنارت نبودم.
خب من که تنها نبودم، ننه گنچه مثل شیر بالا سرم.
آره میدونم، اما این وظیفه من بود کنارت باشم. پس شوهر کردی واسه چی؟
اسیر کمله بودی، خب چی کار میتونستی بکنی؟
چی کار میتونستم بکنم؟ میتونستم قاطی این جریانات نشم و بالا سر زندگیم باشم.
یعنی از راهی که رفتی پشیمونی؟
نه من کردم پشیمون نیستم، خودم مبارزه با دشمنی خاک و انقلاب انتخاب کردم.
خب پس چی؟ نکنه از ازدواج با من پشیمونی؟
خدا شاهده که ازدواج با تو بزرگترین اتفاق زندگیم بود، ولی این وسط هر جور بخوای حساب کنی بازنده تو بودی. سودا تو میتونستی با این انتخاب بهتر یه زندگی امن و آروم داشته باشی.
آهان، پس میخوای منو به این نتیجه برسونی که تو انتخاب همسر چه اشتباه بزرگی مرتکب شدم؟ آره
نشدی؟
چرا با این حرف آزارم میدی سعید؟ من از زندگیم راضیم.
دست بردار سودا، کدوم زندگی؟ از این آوارگی و زندگی زیر سایه ترس راضی تو واقعا؟
این اوضاع خب موقتیه، اگه تو خونه پدریت میموندی ممکن بود خدایی نکرده کملا بلایی سرت بیارن. هرچند با این هیبت تازهی که تو واسه خودت ساختی کملا که هیچ دوست و آشنا هم به زور بشناسنه.
سودا جان چرا میخوای بحث به این مهمی و با شوخی و خنده جمعش کنی؟
برای این که دامن زدن بهش هیچ سودی برامون نداره. واقعیت همینه که الان درگیرشیم، چاره ای هم جز کنار اومدن باهاش نداری.
آره داری سعی میکنی باهاش کنار بیای، اما تو دلت قوقاست.
چه قوقایی؟
با من صادق باش سودا، هر زنی به امید یه آینده روشن و زندگی بهتر میاد خونه شوهر، میاد که خوشبختیشو تو چهار دیواری جدیدش پیدا کنه. اما تو چی؟ تو این دو سال و نیم زندگی مشترک که دو سالشو تنهایی سر کردی چی نصیبت بوده ها؟
اگه منو شناخته بودی هیچ وقت از این حرفا
نمی‌زدی. خب حرف بزن سودا جان، بگو تا بشناسمت.
ببین آقا سعید، هیچ کس از یه زندگی امن و آروم بدش نمیاد، ولی برای منی که تو اون خانواده تربیت شدم و همچون پدری داشتم اولویت‌های دیگه‌ای وجود داره که بدون اونا رفاه و آسایشش ارزشی برام نداره.
چی؟ اولویت‌های تو چیه؟
عشق و تعهد.
عشق و تعهد؟
آره از همون نگاه اول مهرت به دلم نشست.
سودا جان این حرفا
هیچ توضیحی هم براش ندارم، پس لطفاً تو این زمینه سوال پیچم نکن. خب
از تعهد بگو. متعهد بودن دقیقا همون چیزیه که تو زندگی با من ازش خبری نبوده.
چرا اتفاقا؟ تو خیلی بیشتر از اون چیزی که باید تعهد داری.
دستم انداختی سودا.
نه به جان لیلا. ببین سعید، تعهد برای من فقط تو چارچوب خانواده معنی پیدا نمی کنه. اصلا مردی که نسبت به خاک و مملکتش بی تفاوت باشه امکان نداره تو خونش هم بتونه آدم متعهدی باشه. فرض بگیریم تو به جای این آدمی که الان هستی یه آدمی بودی که میگفت به من چه که تو مملکتم چی میگذره، به من چه که یه دشمن متجاوز وجود داره که چشم طمع به خاکمون داره، من میخوام سرم تو کار خودم باشه، فقط مسئول خانواده خودمم. خب آیا همچین آدمی آدم متعهدیه؟ از نظر من نه، همچین مردی فقط یه آدم ترسوه، یه آدم ترسو که به دشمن اجازه داده تا پشت در خونش پیشروی کنه.
سودا تو خیال من راحت کردی. به خداوندی خدا از زور ازا گرفته بودم چطور باید بهت بگم.
چی رو؟
یه عملیات بزرگ داریم، قرار مناطقی رو که دست گروهک ها مونده پاکسازی کنیم و برای همیشه از شرشون خلاص شیم.
چقدر خوب. خب تو نقشه تو این عملیات چیه؟
خب قراره عملیات پاکسازی با 4 گروهان همزمان از 4 محور شروع بشه. فرماندهی گروهان مردمی عشایر هم گذاشتن به عهده من.
پس تو این چند ماه داشتی نیروهای مردمی و عشایر رو برای این عملیات آموزش می‌دادی، درسته؟
اما من هنوز برای فرماندهی این گروهان جواب قطعی به حاج شهاب ندادم.
واسه چی؟
همین دغدغه‌ای که بهت گفتم دیگه. سر دوراهی خانواده هم میهم وایستاده بودم.
خب الان راهتو پیدا کردی؟
بله، با وجود شما بله. دوراهی وجود نداره، میهن همون خانواده است. خاکمون که آروم گرفت، خانواده هم به آرامش میرسه.
شامتو تموم کن سعید، منم برم چای رو دم کنم.
دست شما درد نکنه.
السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك.
مژده بده حاج شهاب.
چی شده؟ سعید برگشته؟
تو محبته بیمارستانه، داره میاد بالا.
خدایا شکرت، پس سعیدم کارشو تموم کرده. خودت دیدیش؟ سلامته؟
آره حاجی، چند تا زخم رو صورتش بود ولی خدا رو شکر جراحت جدی بر نداشته.
خدا رو شکر. امیر جان اون عصا رو میاری برام؟
چی؟ میخوای چیکار؟
میخوام برم پیشواز دلاور.
بی خیال شو حاجی، فشار بیاری بخیات وا میشه، زخم دوباره خونریزی میکنه ها.
سلام حاجی.
سلام دلاور، خوش اومدی.
خیلی مخلصی. خبر زخمی شدنتون رو تو میرآباد با بیسیم به هم دادن، بهتری دیشالا؟
آره، گلولهشون جون نداشت.
خب خدا رو شکر. میبینم که اتاق خصوصی هم بهتون دادن آجی.
آره مجبور شدن بنده خدا. رفت آمد بچه های قرارگاه اونقدر زیاد شد که مسئولای بیمارستان برای رعایت حال مریضای دیگه تصمیم گرفتن یه اتاق اختصاصی بهم بدن.
این اتاقم که دارید میبینید تبدیل شده به اتاق فرماندهی.
بله، بیسیم اون گوشه، اسلحه این گوشه، نقشه منطقه هم که رو دیوار.
سعید جان.
جانم.
تمومه؟
تموم آجی. پایگاه برادسور آخرین پایگاهشون هم تصرف کردیم.
فقط بعد مراقبت کرد که دوباره هوس تجاوز به سرشون نزنه.
نه دیگه، خوابش هم نمیتونن ببینن. نیروهای محلی اونجا دلشون از این جانیا پره. تا نیروهای ارتش و سپاه مستقر بشن، اونا خودشون از مرزا حراست میکنن. ببینم سعید، مثل این که گروهان خودت تلفات زیاد دادن. آره؟
جنگنده های عراقی هم؟
نه، توپکوره هست.
توپکوره دیگه چیه؟
الان 2 است هر روز همین موقع ها 5-6 تا گلوله توپ شلیک میشه به شهر.
از کجا؟
از تو خاک عراق. هر روزم یه منطقه از شهر رو میزنن. سهمیه امروزم که صاف خورد مرکز شهر. حالا خدا میدونه چند نفر شهید شدن.
هاچار، از خانوادم خبر دارین شما؟
آره، نگران نباش، حالشون خوبه.
سر در نمیارم. مگه این توپخونه عراق موقعیتش معلوم نیست که توپخونه یا جنگنده های خودمون بزنن منهدمش کنن؟
نه دیگه، مشکل همینجاست. هواپیمای شناساییمون تالا چند نوبت رفتن اونور مرز و گشتن ولی هیچ اثری از توپ و توپخونه ندیدن.
یعنی چی امیر جان؟ بالاخره این گله ها که از غیب نمیان، از یه جای اونور مرز شلیک میشن دیگه.
بالاخره پیداش میکنیم. تو این 2 ما با تمام نیروهامون درگیر پاکسازی منطقه بودیم. ظرف 2 آینده یه گروه چریکی میفرستم اون برای مرز، انشالله که پیداش میکنن و از بین میبرنش.
بذارش به عهده من، چاو خودم ترتیبشو میدم.
چی داری میگی پسر؟ تو تازه بعد از 2 جنگ طاقت فرسا برگشتی، کجا بفرستمه؟
کار خودم حاجی، من مسیرها رو میشناسم، میدونم چطور باید یواشکی از مرز رد شد.
برو خونه استراحت کن سعید جان، هنوز زن بچه رو ندیده، واسه خودت ماموریت نذار.
حاجی جان من اصرار دارم از شما، وقتی این ترکش این توپا داره همشهریامو به خاک و خون میکشه، من چطور میتونم برم خونه استراحت کنم حاجی؟
آقا سعید راست میگه حاجی، باید هر چی زودتر کار اون توپکوره رو یه سره کرد. منم باهاشون میرم این ماموریت.
ای بابا تو دیگه چی میگی این وسط؟
حاجی من عملیات پاکسازی رو نتونستم کنار بچه‌ها باشم، آخر بذارید با این ماموریت دین خودمو به شهر ادا کنم.
خیلی خوب، اگه قرار شد سعید بره شما هم باهاش میرید.
ممنون.
ممنون چی گفتم اگه.
وایسادی آقا امیر.
بریدم آقا سعید. از صبح که مرز رو رد کردیم لااقل 40 کیلومتر راه اومدیم. پس کی قراره به این روستا برسیم؟ اسمش چی بود؟
بنگرد. خودم هم تعجب میکنم طبق نقشه ما الان تو موقعیت همین روستاییم. نمیدونم، شاید پشت همین تپه ها باشه.
بس آقا سعید من آخی من همینجا یه نفسی تازه میکنم. شما بی زحمت برو بالا ببین چی دیده میشه یا نه.
باشه امیر. نه الان وقت استراحته، نه اینجا جایی نشستن. مثل اینکه تو خاک عراقی ما پسر.
خب کسی به ما شک نمیکنه که لباس محلی کردی تنمونه، اصلا هم که با خودمون نیبود.
آره اما هر کدوم تو جیب گشاد شلوارمون 5-6 تا نارنجک ناقابل داریم.
دیده نمیشه که. شما الان تو جیب من نارنجک میبینی؟
نه نمیبینم. خب. فقط جیبات از دو طرف آویزون شده نشسته رو زمین.
آره تابلوی که
پاشو امیر جان پاشو، ما باید با کمترین ریسک ماموریتمون رو انجام بدیم و زود برگردیم. بله چه پسر دست بده من. یا علی
سعید جان اونجا رو
یه پیره زنه
داره هیزم جمع میکنه.
پس باید روستای بنگردم این نزدیکا باشه.
چی کار کنیم؟ جلوش آفتاب میشیم یا نه؟
نباید خطری داشته باشه.
بله خودش که خطری نداره، ولی اگه طرفدار حزب بعثی یا یکی از این گروه ها باشه بو ببره از ایران اومده، ممکنه بره آمارمون رو کف دستشون بذاره.
در هر صورت ما بدون کمک این بومیای منطقه امکان نداره محل توپکوره رو پیدا کنیم. بیا ببینم میشه سر صحبتو باش باز کرد. باشه امیر جان.
باشه خیلی خوب.
چی نگی یا باشه.
باشه بله ببین تو خدا مواظب باش.
باشه. سلام پوره.
علیکی سلام.
خسته نباشید پوره. اهل بنگردی شما؟
چطور مگه؟
هیچی، فقط میخواستم ببینم تا روستا چقدر دیگه راه داریم.
چیزی نمونده، این تپه رو که رد کنید بنگرد معلومه.
نگفتم رفیق.
ببینم شماها مال کجایین؟
ما کرد عراقیم، پیشمرگ جلال طالبانی.
سفر خوش.
چیز پوره اشتباه گفتم، مال بارزانی هستیم ما.
خب به من چه، سفر بخیر.
پوره جان اشتباه شد باز، ما راستش عضو خواتیم.
پسر جان دخلی به من نداره چینی شما. خیر پیش.
ای بابا پوره شما هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله حوصله نداری. بذار راستش رو بگم، اصلا من عضو دموکرات کردستانم، این دوستم هم کمل است.
لا اله الا الله. خیلی خوب، حالا که راستش رو گفتی بفرمایید برید بذارید منم به کارم برسم. بفرمایید.
همیشه میبینی خوشبختانه از هیچ کدوم اینا دل خوشی نداره.
چی کار میکنی آقا سعید؟ چرا عکس امام خمینی عجیب داره بردی؟
مشکلی نیست آروم باش. ببین پوره، ما پیرو ایشونیم، باور میکنی؟
ببینم شما پاسدارین؟
بله.
بانی چاو بانی چاو بفرمایید بفرمایید، قیافتون که داره داد میزنه تشنه و گرسنه‌ای. کلبه من همین اول روستاست، نون و ماست تازه هم دارم. بفرمایید.
نه پوره ممنون، بهتره کسی ما رو تو روستا نبینه. ما اینجا اومدیم برای انجام یه ماموریت.
چه ماموریتی؟
راستش ما از سردشت میایم. الان چند وقتیه که هر روز از این منطقه چند تا گوله توپ شلیک میشه به شهرمون. هر بارم یه تعداد آدم بیگناه کشته میشن.
خون خراب شلاهی صدام، والا سر و صداش امون مارم بریده.
پس شما میدونید محل اون توپخونه کجاست؟
جای دقیقشو که نه، فقط میدونم یه جایی وسط اون دشته اونجا.
اون سمت؟
اما اونجا خطرناکه ها، هیچکی جرأت نمیکنه بره اونجا.
چرا پوره؟ مگه اونجا چه خبره؟
مینگذاری همش، اهالی روستا حتی جرأت نمی‌کنن گوسفنداشون رو برای چرا ببرن اونور.
حسین تو خب شما میتونید حدودشو از همینجا به ما نشون بدید؟
آره پسرم، بیاین بالای تپه تا نشونتون بدم. بله بیاین
بفرمایید. بیام ایش
اومد
خب یاران همراه، شما دوستان عزیز رو به خداوند یکتا می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صاحب نال اجل منتقم خون خدا اجل سوخته داغ در سوخته گریه کنه کرب و بلا اجل ای که نگاهت شده هم رنگ خون صبح و مساء العجل آه بیا العجل منجی دنیا بیا دل خوشی ما بیا وارث تنهایی مولا بیا تاب و تب حضرت زهرا بیا عمرم اگر سر رسید لحظه آخر به تماشا بیا محضرت ای بهترین ما نرسیدیم تو اما بیا یار غریبان بیا ای وطنم جان بیا در شب تاریک و سیاه دلم ای مه تابان بیا شادی دوران به این کلبه احزان بیا یوسف گم گشته به کنعان بیا یار تو دیده بیدار تو دلبر و دلدار تو آه شرربار تو همدم هر جان گرفتار آینه ی حیدر کرار تو مرسی خالد در و دیوار تو بیا از را عبا سالم امین الله عبا سالم پس عبری شبیه ماه عبا سالم کس و کارم بیا مهدی گرفتارم بیا مهدی بدم اما دوست دارم بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید.